وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. برای شما شنوندگان عزیز هم آرزومندم که بهترین ها در شب یلدا براتون رقم بخوره. لبتون خندون، دلتون شاد.
حالش فکر نمی‌کنی الان اگر کسایی که دارن صدای ما رو میشنون از این کف زدنی که صحبت شد تصاویری رو برامون بذارن که بتونیم بیشتر باهاش آشنا بشن دیگر؟
اصلا من خودم ندیدم.
واقعا ندیدی؟ ولی خیلی خوشمزه است.
خب بذارن ما میبینیم دیگه.
آره. بسیار عالی. من یکی دوتا نکتم رو به خانم سیرتی بگم که شما گزارش به این قشنگی کار کردی. چرا میگی صرف؟ خب پذیرایی. یا چرا دوباره میگی وقتتون بخیر؟ نمیخوای زمان اعلام بکنی بگو مثلا روزتون بخیر یا ایام بکام. این همه واژه داریم، چرا از این واژه ها استفاده میکنی؟ گزارش به این قشنگی. بعد یه نکته هم در مورد آغاز گزارش بگم، خیلی طولانی بود. ببین ما درسته که تو گزارش یه جورایی نسبت به شعر خوندن جبهه داریم، ولی اینجا شما شعر خوندی اشکال نداشت، خیلی قشنگ وارد شدی، ولی نباید اینقدر طولانی بشه این موضوع و این طولانی شدنش باعث میشه که اصل داستان یه مقدار کم رنگ بشه.
بعدم خلاقیت به خرج بدن دوستان.
و یه نکته دیگه هم آرش وجود داره و ما همیشه میگیم که یک گزارشگر یک برنامه سازه. خب به واسطه برنامه ساز بودن یکی از چیزهایی که باید رعایت بکنه صدا برداریه. باید شما گزارشی رو که تهیه میکنی صدای نفر مقابل رو جوری تهیه بکنی که قابل شنیدن باشه، نه اینکه اینقدر فاصله با صدای خودت داشته باشه.
بله آه همونجور گفتم، مثلا خلاقیت به خرج بدیم یا با یه سوال اصلا شروع کنیم.
ولی به طور کلی گزارش
نابی بود. مثلا چیه؟
آره دقیقاً.
بله اینو دیگه نتونستم بخونم. خیلی ممنون. یکی از دوستان حالا الان خود برای بچهای خودمون البته از این مراسم کفزنی توی گروه گذاشتن توی کانال، ولی بازم اگه دوستان تصاویر حالا متنوع تری دارن اونم بذارن خیلی قشنگه.
آره مثلا خوردنش که آره مثلا این داره پذیرایی میشه و شما میخورید. آره. و دلم خواست
سمبالا دارن تاغار جلو دستشون یه آره. چوبیه یه چیزی تو این مثلا همون نیه دیگه.
آره.
توی این چیز است
و ما کم نداریم از این سنت ها در گوشه گوشه کشورمون ها. دوستانی که شهرهای دیگه هستن، استانهای دیگه هستن، غافل نمونن از ارائه این سنت ها. شماها با اینها آشنا هستید و میتونید به دیگر عزیزان هموطنمون هم معرفی بکنید.
بله بریم بسته صوتی رازی علی اکبری رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتون هست.
به نام خدا. ایرانیان و ایرانیاران عزیز سلام و درود به شما. همکنون در خیابان ملکزاده فلسطین شهرستان کازرون هستم، جایی که یک خشکبار فروشی خیلی جمع و جور اما با صفاست و من دیدم که مشتریان عزیز داشتن خرید میکردن. میخوام با یکی از مسئولین این فروشگاه صحبت کنم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خسته نباشید، در خدمتیم. بفرمایید.
بفرمایید اوضاع کاسبی چطوره؟
خدا رو شکر بازار خوبه، مشتری ها میان خرید میکنن، تنقلات آجیل اینا میگیرن، خدا رو شکر خوبه.
با توجه به قیمت بالای حالا تنقلات و آجیل و اینا، شب یلا در خونه کسی که خودش خشکبار فروشی داره چطور میگذره؟
خدا رو شکر خوبه، ولی ما هم مثل مردم در حد تواناییمون خرید میکنیم، در حدی که بتونیم هم تنقلات و اینا میگیریم دیگه.
شده مشتری براتون بیاد مثلا خریدی بخواد انجام بده در حد توانش نبوده شما بهش تخفیف داده باشین؟
بله اینطوری زیاد پیش اومده، مشتری ها میان بعضی هاش روی کم توانایش روی کمه، ما هم تا اندازهی که جا داره تخفیف میدیم و مراعات مردم رو میکنیم. بله
ممکنه حالا شنوندگان عزیز ما بگن با این قیمت ها ما توانای خرید اقلامی مثل پسته و اینها رو نداریم، چی کار کنیم شب یلا برامون خاطر انگیز باشه و دور از تجملات اون شب رو بگذرونیم؟
بله میشه با همون چیزای ساده تر و اینا هم اصل همه که مردم دور هم باشن و وقتشون رو با هم بگذرونن، با چیزای ساده تر هم میشه. حتما نمیخواد که چیزای گرون در باشه، یا میشه با چیزای ساده تر هم مجلس گرم و دیدنی و خوب میشه اجرا بشه.
شده که همسرتون به شما بگه حالا که خودتون خوشبار فروشی داری از اون کالاهای لوکس برامون بیار، یا نه در حد تعادل شما هم این قضیه رو مدیریت میکنی؟
نه، ما هم سعی میکنیم که هم ساده باشه زندگی، هرچه ساده تر باشه قشنگتر و راحت تره.
و اگر بخواین به عنوان کلام پایانی یه توصیه داشته باشین به کسانی که اون شب رو تنها میخوان سپری کنن؟
نه، من فکر میکنم هرچی مردم دور هم باشن و قشنگی شبیه که مردم خانواده ها، دوستا، خویشا و اینا دور هم جمع باشن و به یاد هم، این هم یه شبیه که باعث شده مردم یاد هم باشن و به فکر هم باشن. بله،
درود بر شما، انشاءالله که بتونیم به یاد هموطنان عزیزمون باشیم، نداریم کسی اون شب رو به تنهایی بگذرونه. سرگزارش بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، خدا نگهدار.
قطعه قشنگی که همین الان پخش شد کار مبینا اشرتی بود، کار خیلی قشنگی است. شما هم اگر دستی برای آتش دارید و تو کار موسیقی هستید، حتما از این قطعات برای ما بفرستید و ما موسیقی شما رو لابلای برنامه پخش خواهیم کرد. خب تولدم داریم، البته پایان برنامه میگم که تولد کی امروزه، که از ایران یاران عزیزمون. خیلی از دوستانم پیامک فرستادن و گفتن که ما هم حاضریم. به خود شما حاضر، ما هم حاضر. کی ناراضی و ناحاضره؟ خب کار خانم علی اکبری شما شنیدی؟
آره، خدا قوت میگم به خانم علی اکبری و بهش تبریک میگم به واسطه این که اینقدر ممارست داره توی کارش و ما میبینیم که اینقدر فعال داره کار میکنه و این خیلی مهمه. و یه نکته هم رو خانم علی اکبری نسبت به کارهای قبلیت بگم، صدات پخته تر شده، یعنی لحن یه جورایی بهتر از گذشته شده و این لحن معلومه که گوش کردی صداتو و به ایراداش پی بردی. ولی چقدر خوبه که یه سری نکات دیگه هم رو رعایت بکنی که این گزارش ها بهتر بشه. سوالای هوشمندانه و خوبی بود، ولی وقتی شما در مورد گرونی صحبت میکنی، وقتی در مورد یلدای ارزون صحبت میکنی، باید راهکار بدی. وقتی راهکار ندی اصلا طرح سوالم نمیتونه خیلی مؤثر باشه. پس زمانی سوالی اینگونه تر بکن که بتونی یه راهکاری هم رو ارائه بکنی تا مخاطبت فقط باهات همدردی نکنه تو این موضوع. نکته دیگه ای هم که وجود داره، شما گفتی آجیل و اینا. خب آجیل و اینا چیه؟ اونم با اینا دوباره جواب داد. آجیل و خشکبار، شما به عنوان یک گزارشگر نباید الفاظ کوچه بازاری باشه، باید یه مقدار بیانت فاخرتر از افراد دیگه باشه و این رو سعی کن که رعایت بکنی، ولی با تمام این تفاسیر آفرین که پشتکار داری.
ممنون از خانم هدی از مشهد، حدیث رادمنش که همراه ما هستن، مهناز روحی، زهرا باقری و دیگر دوستان که حاضری خودشون رو زدن. و چه خوبه که ما حالا توی این شبی که حالا ما زیاد داریم بهش میپردازیم و میگیم مراقب اون در واقع شب خودمون باشیم، مراقب حال دیگران هم باشیم، همسایه‌مون، دوستی، فامیلی، حتی اگه توی خانوادهمون هستش که توان مالی نداره و بتونه این شب یلدا رو خوب برقرار کنه برای خودش و خانومش و بچه‌هاش، به فکر اونا هم باشیم. و این در واقع خصلت ما ایرانی هاست که میگیم ما مهربونیم، پس باید عملی حرکتی انجام بدیم.
آرش جان، یه نکته‌ای هم رو من عرض بکنم، ما خیلی به شب یلدا اشاره کردیم ولی فراموش نکنیم که فارسیه اون چله است، شب چله. آره، درست‌تره. درست مثل قنات که فارسیش کاریزه، شاید قنات اشتباه نباشه ولی جذابتر از کلمات فارسی اصیل استفاده بکنیم تا بیشتر رواج پیدا بکنه بین مردم.
بله، پس دیگه ما نگیم شب یلدا، بگیم شب چله که ایرانی در واقع این دقیقاً کلمه. ممنون از شما، تولد نسیم اسماعیلی هم مبارک باشه که امروز روزه تولدشه. خداحافظ.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی خوشحالم که با ایران امروز دیگر در 24 آذر ماه، در حالی که به هر صورت با آمدن باران کمی از آلودگی هوا کمتر شد، خوشحالم که این برنامه رو با شما هستم تا حوالی ساعت 13:30 ما رو همراهی بفرمایید. سوال پرمکنون خدمتتون در ادامه عرض میکنم، مرتبط با همین بحث آلودگی هوا و مازوت هستش. اما در برنامه امروز ایران امروز به چه موضوعاتی می‌پردازیم؟ خب در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نقش والدین در استفاده از بازی‌های رایانه‌ای توسط بچه‌ها با توجه به تعداد کاربران بالایی که این بازی‌ها در کشورمون دارن. سپس در بخش اصلی برنامه و پرونده اصلی برنامه به سراغ بحث آلودگی هوا و تأثیر مازوت سوزی در آلودگی هوا میریم. میدونیم که تو این چند روز اخیر اشاره شد به اینکه دوباره مازوت سوزی از سر گرفته شده، علارغم اینکه دولت گفته بود ممنوعیت ایجاد میکنه برای مازوت سوزی، ولی به نظر میرسه که شرایط کشور و موضوعات مختلف این مسئله رو به دولت تحمیل کرد که دوباره مازوت سوزی در نیروگاه آغاز شود. سوال پیامکمون در همین باره نظرتون رو برای ما بفرمایید. ترجیح میدید که مازوت در واقع در نیروگاه سوخته بشه و اون تبعاتش رو برای سلامتی میپذیرید و در واقع خاموشی کمتری داشته باشید، یا نه خاموشی های منظم به تعبیر سخنگوی دولت رو تحمل میکنید و حالا به جاش مازوت سوزی انجام نشه که تأثیر جدی روی سلامت داره؟ حتما در این باره گفتگو هم خواهیم کرد با کارشناسان و برخی از مسئولین پیرامون بحث مازوت سوزی و تأثیراتش بر حوزه انرژی و همچنین سلامت انسان. خب در ابتدا میخوایم بریم سراغ بحث بازی‌های رایانه‌ای. بازی‌های رایانه‌ای میدونیم که تو این چند سال اخیر در کل دنیا و ایران هم در واقع به تبعیت از کل دنیا تعداد کاربرانش بسیار افزایش پیدا کرده، هم بازی‌هایی که از طریق موبایل در روی موبایل‌ها در انجام میشه و هم بازی‌هایی که کنسول‌هاش در واقع در بازار موجوده و خیلی از به هر حال افراد در سنین مختلف در ایران و جهان دارن از این بازی استفاده می‌کنن. در نسل جدید این بازی‌ها ما شاهد این هستیم که بسیاری از عناصری مثل خشونت، ابتذال و وحشت به شکلی اوریان و با کیفیتی بالا داره به نمایش و تصویر کشیده میشه و از آن طرف هم به نظر میرسه والدین ایرانی همچنان سواد رسانشون در حد بچه هاشون نیست و برای همین روی این بازی ها نظارت ندارن، یا اگرم نظارت دارن سوادشون اونقدی نیست که بتونن بچه هاشون رو به سمت سوی درست هدایت کنن. تو این زمینه ما میخوایم گفتگو کنیم با روانشناسان و کارشناسان، حتما با ما همراه باشید. در بخش پرونده اصلی هم میریم به سراغ بحث مازوت سوزی که دوباره از سر گرفته شده و نظر شما رو هم در همین باره پرسیدیم که کدام رو ترجیح میدید، مازوت سوزی و عدم قطع برق و یا خاموشی های منظم و ممنوعیت مازوت سوزی؟ 3900 شماره پیامک برنامه ماست. خب بریم به سراغ بحث بازی‌های رایانه‌ای و خانم دکتر نیکامال روانشناس. سلام و عرض ادب.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. من در خدمتتون
سپاسگزارم از همراهیتون. خانم دکتر، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به محتوای این بازی‌ها، به ویژه بازی‌هایی که حالا جدیداً در دنیا تولید شده و مورد استفاده قرار می‌گیره، توسط کاربران ایرانی هم به شکل گسترده‌ای میتونیم بگیم چندین ساعت از روزشون رو بهش اختصاص میدن، عناصر میگم خشونت، ابتذال و وحشت به شکل اوریانی به تصویر کشیده میشود. تو این زمینه پژوهش‌هایی هم صورت گرفته. برخی از پژوهش‌ها تاییدش میکنن اثر گذاریش روی روح و روان بچه‌ها، و برخی هم نه، ردش میکنن و میگن اثرش آنقدر پایدار نیست. در ابتدا بیایم روی همین مسئله بحث کنیم. آیا از نظر شما به عنوان یک متخصص در حوزه روانشناسی، آیا اینها میتواند روی روان و رفتار کودک اثرگذار باشه، حتی نوجوان؟
خب ببینید، خدمتتون عرض کنم که هر مسیری رو که ما انتخاب میکنیم، هر کاری رو که انجام میدیم، اون سطح انجام دادنش خیلی مهمه.
درست.
مثلا فرض کنیم که غذا خوردن یه مسیر درستی برای رشد ما آدم هاست. حالا اگر میزان بیش از اندازش باشه خب خوب نیست، اگر کمتر از حدش هم باشه خوب نیست. ببینید، در رابطه با بازی ها، خب به هر حال زندگی ما تو این عصر داره به این مسیر میره. ما عملا بسیاری از کارهامون رو از طریق مجازی انجام بدیم. خب بازی ها هم تحت تاثیر همین قرار میگیره. مثل تمام رویدادهای زندگی ما، خود بازی های کامپیوتری هم معایبی داره هم مزایا داره. خب اجازه بدین که ما از مزایاش نگیم، چون این مزایایی که داره به نوعی شاید افرادی کنار صحبت ما قرار گرفته باشن، مخصوصا نوجوانان عزیز ما، که سعی کنن که اصلا بیشتر استفاده کنن.
خانم دکتر، من خودم کسی بودم که در سنین حالا بگیم 15-16 سالگی 17 سالگی خیلی بازی کردم. الانم اطلاعاتم خوبه. واقعا میخوام بگم جز حالا یه سرگرمی که گاهی وقتم اعتیاد آوره، هیچ حاصل دیگری ندارد.
ببینید، میگم اگر اون تعادل توش وجود داشته، قد داشته باشه، قطعا مزایای خیلی خوبی داره. و همینجور که عرض کردم، اجازه بدین درباره اون مزایا خیلی صحبت نکنیم، بریم سراغ اون معایبش.
درست.
ببینید، بازی های کامپیوتری، مخصوصا بازی هایی که الان ما کنارمون هست، یک عاملی که واقعا تاثیرگذار خود خانواده ها هستن. زمانی رسیده که خانواده همه مشغول هستن و وقتی هم که تو منزل هستن، عملا بیشتر متمرکزن تو عمل کردهای خودشون و توجه به بچه های خودشون ندارن. و اتفاقا این بازی های کامپیوتری به اینا کمک میکنه که بچه زیاد کمتر اذیتش
به عنوان خاموشکن استفاده میکنن.
استفاده میکنن و متاسفانه حالا هر دلیلی که میتونه باشه باعث میشه که بچه ها تو این فضا ورود پیدا بکنن. و من مادر، من پدر، شاید تاثیر زیادی روی بچه ها داشته باشیم برای کشیده شدن به این سمت. ولی غافل از این که شاید تو اون مسیر تا حدودی من مادر به کارم برسم، من مادر یا پدر بتونم استراحتم رو انجام بدم، ولی تو بلند مدت تاثیراتی رو که یک رو خود بچه و دوم رو خود پدر مادر داره واقعا اجتناب ناپذیره و نمیتونیم اینها رو به نوعی کنترلش بکنیم. ببینید، قطعا بازی های کامپیوتری انگار که توی خانواده ها شده مثلا یه مزیت، مثلا خریدن بازی های کامپیوتری. خب خیلی من میشنوم انگار که چشم رو همچشمی شده.
کنسولاش هم خیلی گرونه.
بله،
خیلی هم گرانه کنسولاش.
بله، بچه من اینو داره، بچه من اینو بلده، بچه من خیلی متمرکزه و یه نوع حسن شده، یه نوع تایید شده انگار که برای خانواده ها. بهتره که وقتی که مسیر خانواده ها میرم به عوامل دیگرش هم دقت بکنن. خدا رو شکر شاید الان شنوندگان شما افرادی توشون باشه که هنوز به بچه هاشون تو اون مسیر اعتیاد کامپیوتری نرفتن، ولی اگر خدای نکره توش قرار بگیرن، واقعا شاید به جرأت بگم مثل اعتیاد تأثیرات خیلی بدی رو بچه ها داره. خب اگه بخوام تأثیرات بعدیش بگم که اصلا
مثلا اول عنصر خشونت، من
خود اصلا خشونت خیلی زیاده. ببینید، وقتی بچه ها بازی میکنن و مدت زمان زیادی رو بازی‌های کامپیوتری متمرکز هستن تحریک پذیر میشن.
بله.
یعنی اگر پدر مادر بخوان بهشون حرف بزنن چون روی بازی متمرکز هستن واکنش‌های خشونت‌باری رو از خودشون نشون میدن. این اولین تحریک پذیری اولین مسیری هست.
بله.
خب نکته دوم، متاسفانه خیلی از این بازی‌های کامپیوتری تو خشونت وجود داره، یعنی انگار که یه نوع تخلیه هیجانی رو بچه شکل میگیره. کاش که ما فکر میکنیم که فقط همون تخلیه هیجانی باشه، که تخلیه هیجانی اصولا نیستش، چون شاید یه نوع ایجاد واکنش های خشم هستش. و تازه وقتی که بچه این واکنش های خشم ایجاد میشه میاد بیرون تا حدودی مثلا استفاده غذای بخوره یا نمیدونم بره دستش رو بخواد بشوره، تو اون مسیر فکر میکنه که به رفتار خشونت آمیز فکر بکنه. این رفتار خشونت آمیز اول انتقال رو میتونه تو پدرش و مادرش روی دوستای دوروریهاش داشته باشه. خیلی از این واکنش های خشونت آمیز، چون اکثر این بچه ها بازی های الان دیگه آنلاین دارن، نسبت به خودشون تو بازی ها هستش. ما چون به عنوان روانشناس افرادی رو که اعتیاد دارن توی مسیر دیدیم، متوجه میشیم که حین بازی هاشون چه رفتارهایی، چه صحبتهایی، چه کلمات رکیکی رو به کار میبرن.
خانم دکتر، اعتیاد رو پس گزاره اعتیاد رو میپذیرید در این باره، درسته؟
ببینین حتما میپذیریم، ولی اینو بدونین که هر بازی اعتیاد نیستش. ببینین اونایی که اعتیاد دارن عملا وقتی که باهاشون صحبت میکنین احساس میکنین که صحبت شما رو نمیشنون، وقتی صداشو میزنین پاسخ شما رو نمیدن، زمان خیلی زیادی رو صرف بازی هاشون میکنن. انقدر وقتشون گرفته میشه که شما میبینین که موقعی که دارن غذا میخورن دارن بازی میکنن. حتی اگر مثلا مجبور بشن برن حموم یه دوش بگیرن، تو حموم تمام ذهنشون درگیر بازیه. اصولا اکثر این بچه ها، حالا به خصوص من باز میگم بچه ها رو ما میتونیم جورایی جمع
نه بزرگ سلم الان داره بازی میکنه دیگه.
بله متاسفانه
الان هدیه خوبه یه خانم از نظر بعضی از آقایون همین برای تولدشون همین کنسولاست.
و متاسفانه که واقعا یه جور بلای جونشون هست. دور از جونشون. ببینین و این اعتیاد در حدی میشه که اینا دچار افسردگی های طولانی، انزوا طلبی طولانی، استراب بالا میشن و به نوعی واکنش دروغگویی هم تو اینا خیلی زیاد شکل میگیره. یعنی یک سری از رفتارهای ضد اجتماعی توشون شکل میگیره.
بله.
که یکیش میتونه دروغ گفتن باشه، یکی میتونه رفتارهای غیر اخلاقی باشه، واکنش ها و بیان و صحبت های غیر طبیعی باشه. یکیش میتونه اصلا که اصلا فاصله بگیرن از مسیرهای دیگه زندگیشون. این انضباط
طلبی هم وابستگی دوپامینی هم براشون میاره؟
حتما میاره، معلومه که میاره، چون تو اون هنگام که دارن بازی میکنن به نوعی احساس شادی ایجاد میکنه.
بله.
توشون وقتی که شادی ایجاد میکنه مسلما برای اینکه شادی دنبال شادی بیشتری باشن میزان این بازی ها رو بیشتر میکنن و وقتی بیشتر کنن بیشتر اون دوپامین ترش رو میشه و مسلما باعث ایجاد اعتیاد میشه. ولی نکته ای که واقعا خطرناک وحشتناک هستش اون خشمشون هست.
بله.
ببینید تو خشمشون یک نوع الگوگیری میکنن.
بله.
اون الگوگیری میتونه از اون شخصیت‌های بازی باشه یا اصلا رفتاری که از شخصیت‌ها شکل میگیره باشه و میتونه تأثیرات خیلی مخربی رو تو ادامه مسیر زندگیشون داشته باشه.
خانم دکتر، پدر مادر رو تو این زمینه شما چطور راهنمایی میکنید؟ ببین مثلا من که پدر مادری میشناسم میدونه بچهش داره بازی و بازی میکنه که با استفاده از اره برقی آدم میکشه. خب بعد بازی در حد کیفیتش هم در حد HD انقدر دیگه کیفیت بازی بالاست، عین فیلمای دقیقاً فیلمایی که ساخته میشه.
بله.
و فیلمای سینمایی. شما چنین والدینی رو که انقدر بی‌تفاوتن چگونه راهنمایی میکنید؟ چه در واقع اگر بخواید هم براشون صحبت کنید هم مسیر رو بهشون نشون بدید؟
ببینید اول من حرفم اینه که خانواده عزیز، مادر نازنین، پدر نازنین من، وقت زیادی برای بچه‌تون بذاریم. بله ما میدونیم شرایط جامعه سخته، ما میدونیم شما باید کار کنی، ولی من که قرار مادر بشم، من که قرار پدر بشم، لطفاً باید برنامه‌ریزیام خودم عقب داشته باشم. هیچی مهمتر از بچه شما برای شما نیست. برای همینه وقتی که اگر هم بچه شما بازی کامپیوتری خواست، که البته که حقشه تا حدودی هم، بعضی وقتا این بازی های کامپیوتری خیلی هم بد نیست اگر میزانش خیلی کم باشه، با هدف و برنامه‌ریزی خاصی باشه، کنار بچه هاتون باشین، با بچه هاتون بازی بکنین، باهاشون ارتباط بگیرین، وقتی خیلی زیادی رو با بچه های خودتون بگذارن، البته تا اونجایی که میتونین. ببینین یه نکته‌ای که خیلی مهمه، سعی کنین که با بچه هاتون سرگرمی های متفاوتی رو داشته باشه. یعنی میدونی شاید اون موقعی که ما بچه بودیم سرگرمی های ما نمیدونم تو محیط طبیعی بود، مثل آب و آبازی و با خاک و اصلا محیط طبیعی که توش بودیم، دو شرط سواری و خیلی چیزهای دیگه. شرایطی رو اینجوری برای بچه هاتون فراهم کنیم، تو ایام مختلف هفته تا اونجایی که میتونید سعی کنید که فعالیت های جایگزینی رو براشون داشته باشین. بعضی وقتا نیازمنده، اگر دیدین که بچه‌تون بیش از اندازه داره وقتشو برای این بازی‌ها می‌ذاره.
همین نکته خام دکتر، چیکار کنیم که در واقع والدین بتونن با بچه‌ها جدا از تقابل، یعنی وارد فضای تقابل نشن، ولی وابستگیشو آروم آروم کاهش بدن؟
همین خدمتون عرض میکنم، این که خودشون همراه باشم. میدونین ببین بچه ها وقتی که به سن نوجوانی میرسن خیلی شرایط سخت تر میشه.
بله.
و اگر برن به سمت بزرگسالی، اینجا اونجا که دیگه واقعا نیازمند درمان هستن و نوع درمانگر تو این زمینه. ولی تا بچه ها تو سنشون پایین هستش، شما خیلی راه های مختلفی رو میتونید استفاده بکنی. برای من میبینی یه نوشته دیگه، اگه میبینی بچه کوچیکتون داره دیگه خیلی بازی میکنه، سعی کنی که اون وسیله بازی رو از اون مکانی که بچه تون توی هستش بکشین کنار، دورش بکنی، یه مدت بچه تون خارج از اون باشه. تو بچه ها خیلی میتونیم این کنترل رو داشته باشیم که رو بزرگتر، بچه بزرگتر اصلا، چون اصلا به ما اجازه نمیدن که کاری باش بکنیم. ببینیم ما از یه سری از روش های محروم کردن هم میتونه استفاده کنیم. یعنی اگر بچه ای واقعا نتونه کنترل کنه اون رفتار، اون علاقهش رو به اون بازی، سعی کنی برای مدت خیلی کوتاهی از اون چیزایی که مورد علاقهشه دور کنی، مخصوصا اون بازی کامپیوتری.
بعضی بچه هستن دورشون میکنی خونه رو با آتیش میکشن، با اینه چیکار کنی؟
نه دیگه، خدمت رو عرض
کردم،
فعالیت های جایگزینی رو براشون داشته باشین. اون رو زمانی به آتش میکشونن که اون بچه یه ذره بزرگتر شده باشه.
آره دیگه،
ولی بزرگتر شده باشه واقعا سخته. میگه اصلا نیاز به پروسه درمانی داره. ببینین اون زمانی که براشون مشخص میکنن، بازی های جایگزین خیلی تاثیر گذاره، مثل سرگرمی های دیگه. حالا این سرگرمی های دیگه مثلا میتونه چه میدونم فعالیت های فکری باشه و خیلی بازی های مختلف دیگه که خارج از فضای مجازی باشه.
خانم دکتر یه نیا کنید ببینید، نکاتی که فرمودید خیلی خوب بود، فقط میخوام حالا جزی ترم صحبت کنیم. ببینید مثلا میگم من الان به عنوان یک والد یه بازی رو میبینم، بچه میگه فلان بازی با فلان اسم من میخوام بازی کنم، یا متوجه میخوام میخواد بازی کنه. خب دانش اگر سواد رسانه‌ای بالا باشه، میرم در سایت های چند رسانه‌ای، حالا چه داخلی چه خارجی، اسم نمیارم چون همه میدونن دیگه چیه، اون پیش نمایش یا تیزر بازی رو میبینم، خب که معمولا یه دقیقه و نیم دو دقیقه است. خیلی از مردم اگر نمیدونن از این طریق میتونن درباره محتوای بازی اطلاعی به دست بیارن. یا حالا بعد متوجه میشم نه، اوضاع خیلی خرابه، این بازی خیلی برای بچه‌ی من میتونه از لحاظ محتوایی